بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی المتجلی لخلقه بخلقه و المتعلف بین متعادیاتها مجیدن لم یزل محمودن لا یزال سبوح قدوس رب الملائکت و روح ثم الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته وأمين وحيه أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. روزهایی که سپری کردیم، میلاد حضرت زینب اسوه صبر و استقامت بود و روزهایی که در پیش داریم شهادت بانوی دو جهان حضرت زهرا سلام الله علیها که اسوه دفاع از ولایت بود. به محضر همه خواهران طلبه استان مازندران که در سراسر حوزه‌های علمیه تحصیل می‌کنند عرض سلام دارم و این دو حادثه بزرگ رو مبدأ بحث خودم قرار میدم که وجود مقدس شخصیت بزرگ علامه حسنزاده آملی اعلی الله مقامه الشریف از ابعاد مختلف روشن بشه. طلاب محترم باید توجه کنند که قضایا، خاطرات، قصه ها نمیتونه حقیقت استاد رو به شما نشون بده. آنچه که لازم میدانم بنده به شخصه معتقدم که باید به اندیشه های استاد توجه کنی. کتاب های ایشون، نوشته های قلمی و کلامی ایشان و راه برده هایی که ایشان عنایت می فرمودن تک تک اینها رو توجه کنن. اون گراها و بزرگداش هایی که می گرفتن حقیر رو دعوت می کردن، هر بار یک موضوعی مطرح می شد، دقایقی رو پیرامون اون موضوع بحث می شد. امروز هم می خواهم که درباره اقسام رابطه ها از دیدگاه علامه حسنزاده یا آملی علایزی داشته باشم، برای خاطر اینکه جامعه درگیر این اقسام رابطه هاست. چهار رابطه داری. رابطه اول رابطه طبیعی است. رابطه دوم رابطه تصنعی است. سوم رابطه قراردادی است. چهارم رابطه واقعی و حقیقی است. رابطه های طبیعی از دیدگاه علامه ظاهری سبز و دلپذیر و باطنی تلخ و مرگبار داره. ایشان استناد میکنه به این آیه شریفه که قرآن میگه که ولا تمدن عینی که الی ما متعنا بهی ازواجن منهم زهرة الحیات دنیا لنفتنهم فی، چشمای شما به آثار طبیعی به عنوان لذتها منحصر نشه، برای خاطر این که مورد آزمایش قرار میگیرید به گونه ای که زندگی شما سراسر درگیر همین ظواهر و همسال اینها میشه، لذا باید توجه کامل بکنید که هیچ وقت زندگی شما نباید مقهور بعضی از ظواهر بشه و ظواهر شما رو فریب بده، ظواهری که پر از احساسات، احساساتی که کنترل نشده است. فلسفه عرفان و سلوک اینه که این احساسات رو قشنگ کنه، در این اینکه جامعه نیاز به امور طبیعی و زیبایی‌های طبیعی داره، نباید اونچنان فریفته و دلربای او شود که از ادراک حقایق واپس بزن. واپس گدایی چیز بدیه. گاهی این رابطه طبیعی برای او آنچنان زیبا می شود که چشم او رو می بندد و یک حجاب مستور می شه، یعنی یه پرده ی آویزون می شه، جوری که ماورای اون پرده را و پشت اون پرده را نمی بینه، مشاهده نمی کنه که حقایق دیگری هم وجود داره به نام انسان کامل، حقایق دیگری وجود داره به نام مقام محمود، مقام رضا، نفس مطمئنه. این برکات و این فضائل رو دیگه نمی بیند، چون همه هدفش متاسفانه لذت بردن از دنیا و ظواهر دنیا شد. استاد علامه حسنزاده عاملی آمده است که کار انبیا رو انجام بده، این حجاب مستور رو از چشم شما بردارن و این وقر رو از گوش شما بزداید. قرآن میگوید که در سوره اعراف آیه 179 میفرماید که جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا، این در سوره انبیا آیه 45، در سوره اعراف داره و لهم اعین لا یبصرون بها. عادی اونچه که ما در عرفان خوانده ایم اینه که این جاذبه های طبیعی رو کنترل کنه. اصلا نقش حوزه و رسالت حوزویان برای اینه که این قراردادهای طبیعی حجاب نشه. این قراردادهای طبیعی او رو از نماز، عبادت، بندگی خدا باز نداره. درگیر یک سری از عشقهای مجازی نکنه که فکر کند یک مجسمه هست. او مجسمه نیست، چوب خوش نیست، او شیفته ی حقایقی است که باید یکی پس از دیگری این حقایق رو بهشون نشان بدهد. یا یادم نمی رود وقتی استاد از بلوغ عقلی و رشد فکری صحبت می کرد، می گفت ثمره این بلوغ عقلی و رشد فکری رسیدن به علم و حکمت. جانم چقدر زیباست. اسلام هم کمال جسمی و بدنی را تشویق می کند، هم کمال عقلی و رشد فکری را. لذا میگه ولما بلغ اشده واستوا آتیناه حکما و علما. وقتی موسی نیرومند و کامل شد، حکمت و دانش را به او داده ایم. فرازهای بیانات استاد بیش از این اندازه است که عرض میکنم. گاهی وقتا میگه که یا ازلی الظهور یا ابدی الخفا نورک فوق النظر حسنک فوق السنا. خب فوق میدونید که ظرفه، منتها ظرف متصرف، گاهی ذمه میگیره در شعرها. ای تو مخفی در ظهور خیشتن، ای رخت پنهان به نور خیشتن. در این مرتبه وقتی که به عقیده ایشان از مظاهر طبیعی فارغ شدی، از قراردادهای طبیعی فارغ شدی، به مرحله الوهیت و وحدانیت میرسی. اینا کفر نیست، یعنی اون چه که برای شما جاذبه دارد اسماء حسناست، اذکار یا هوه، یا من لا اله الا هوه. اون چه که برای شما نقش آفرینی می کند همین عبارتی است که قرآن می گوید که و رضوان من الله اکبر. خیلی ها زحمت میکشن یک سیگار رو از دست دوستش بگیره، میگه ناراحت میشه اگه نگیرم. یک فیلم مستحجن رو از دستش بگیره، میگه ناراحت میشه نگیرم. یک قرارداد معصیت رو با هم میبندن، میگن که عهد شکنی نکنم. اما درس عرفان آمده به ما آموزش بدهد که اینا خلاف عقله، خلاف حکمته. انسان حکیم اون کسیه که به بلوغ عقلی و رشد فکری رسیده است. اونایی هستن که میگه اولئک لهم رزق معلوم. استاد رو این عبارت عشق میده. وقتی این آیه رو میخون میگه خدایا قسمت کن به ما. افرادی که برایشون خدای تبارک روزیشون رو معین کرد، اینا به دنبال همون بست معرفت روزی معین خدا هستن. عند ربهم یرزقون. اما قراردادهای تصنعی رو همه میدانید. قرارداد تصنعی قرارداد حیوانی است. کلیه حیوانات رابطه های تصنعی دارن، هیچ کدوم رابطه هاشون رابطه های واقعی نیست. اسلام آمده هست که این رابطه های تصنعی رو حل کنه. بشر نباید رفت آمدش، معاشرت و معیشتش مثل رفت آمد و معاشرت حیوانات باشه. رابطه های تصنعی مخل به زندگی بشره. لذا آقا امیرالمومنین می فرماید هولی و نسا از ذهب و هولی و رجال الادب. ممکن است زنها زیورهایشون رو به طلا بگیرن، اما مردها زیورهایشون رو به ادب می گیرن. این ادب نفی ادب زن نیست. اگر در جایی از کلمات معصومین رجال میگویند، نسا هم شامل میشه. چرا؟ چون معمولا تو اون جامعه ها مرد کامل رو مرد رو کامل میدونستن، لذا مثل این ناس و رجال ایست که تو قرآن آمده. مگه میشه احکام نماز بر مردان واجبه بر زن واجب نباشه؟ امکان نداده. لذا میگوید لیس الجمال به اسواب تزینها بل الجمال و جمال العلم و الادب. اون چی که بی ادبی کرد در رابطه های تصنعی است، اون چی که خارج از حد و اندازه خودشون میشن در رابطه های تصنعی است. لذا استاد میگوید رابطه های تصنعی ضد حد نگاه داشت انسانه. رو این جملات استاد فکر کنید. ما مقرراتی داریم، این مقررات برای ما عقلاست، اما برای حیوانات مقرراتی نیست. زندگی حیوانات بر اساس یک حرکت غریزی است، حب اونها غریزی است، جدایی اونها غریزی است، غذا خوردن، خوابیدن، رفتن به صحرا همه غریزی است. ما که نمی توانیم رابطه تصنعی پیدا کنیم. اشتباه همجنسگرا و همجنس بازی ها و تبلیغات از این قبیل اینه که حد نگاه داشت انسان و حیوان رو امتیاز ندادن. اونجه که مرز نگهداری حیوانه همون محدوده غریزی است، ولی اونجه مرز نگهداری انسانه عطوفتی است که هوشیاری بده، عقلی است که بینایی بده، دلی است که بصیرت بیافدینه. اونجایی که سالیان سال من طلبه بشم تو این درس بخونم ولی گرفتار همین رابطه های تصنعی باشم چه ارزشی داره؟ نتونم یه زندگی رو اداره کنم، جلوی خشم خودم رو بگیرم، اخلاق خودم رو زیبا کنم، نفس رو کنترل کنم، چه ارزشی داره؟ ارزشی به جز رابطه تصنعی با حوزه برقرار نگردن. لذا گفتن که عشق به معنی هوشیار دهنده است. عشق انسان رو هوشیار میده، هوشیار میکنه، میگه این راه که داری میری غفلته. عشق به خدا هوشیاری میده. انسان شجره ای دارد که به قول علامه شجره ی انسان قاموس عقله، چنانچه آسمان زیباییش به نجوم ستارگان در شبه. اون نجوم ستارگان در شب برای بینندگان چقدر جاذبه دارد؟ بهشان میگوید که قلندرهای بشریت ما اون سحرخیزی هاییست که مصادفه و مساوی با اون نجوم های ستارگان است که در آسمان ها زیبایی می اندازه. شما می فرمود استاد ما می فرمودن که امام زمان داشت خونهایی که برای نماز شب بیدار شده بودن ثبت نام می کرد. از کجا می فهمی که امام زمان این خونه ها نماز شب خونن؟ فرمود نماز شب ستاره است دیگه، آسمون ستاره داده، خدا ستاره نداده؟ علامه می فرمود که ستاره های این بشریت پنهان نیست، اگر پنهان بود نمی فرمود به علم الیقین برس، به عین الیقین برس، به حق الیقین برس. معلومه پنهان نیست. جا داره که به جای اینکه به ایشون نسبت بدیم تو وحدت وجودی هستی، به جای اینکه بهشون نسبت بدیم که گرایش به تصوف داری، بریم فتوا جمع کنیم که به این که تو به کفر نزدیک شدی بیایید. هست آموزه هایی که انسان رو ستاده زیبایی های امام عصر می کند از ایشون بیاموزیم. هر کجایی از کلمات ایشون رو من دست میگذارم میبینم بی‌نظیره. یه جا میگوید که خدایا همه میگوین بده، ولی حسن میگوید بگیر. مثل مقدس اردبیلی میگه خدایا احمد از تو آب میخواهد، تو به احمد جواهر میدهی؟ گاهی میگوید که فیض وجودی عالم ربوبی چسبندگی معنوی است، اما آنچه که این چسبندگی ماده معنوی را باز می کند رابطه های تصنعی است، رابطه های مصنوعی است. چه تعبیرهایی میگه. در عجبم افرادی غذای متنوع میخواهند ولی بیخبر از غذای متنوع روحند. غذای متنوع روح فقط در واجبات نیست، غذای متنوع روح در نمازهای مستحبی است، در اشکهای سحری است، در خلوتها و دعاهاست. دوبال علم و عقل میتواند عمل ساز باشد. در رابطه های تصنعی عقل نیست، علم نیست، لذا عمل هم نیست. بسیاری از جوانهایی امروز رابطه به هم پیدا کردن دیدید که تصنعی بود، چون نه علم توش بود نه عقل. جایی که فرمانهای الهی نباشه طبیعی است که اونجا نه عقل نه علم، هیچی نیست. عزیزان من، سومین رابطه، رابطه قراردادی است. رابطه قراردادی در میان عقلا رایجه، متداوله. بازار با هم دیگه رابطه های قراردادی دارن، رابطه های بین المللی دارن. در رابطه های قراردادی قرآن امضا کرد، فرمود اوفو بالعقود، پیمان ها رو وفا کنید، نقض پیمان نکنید، ولی اینکه طرف پیمان گذار شما تو معاملات مشرک باشه، کافر باشه. وقتی چیزی ازش خرید جنسش رو تحویل بدید، کالا رو بهشون تحویل بدید. رابطه های قراردادی با خدا رابطه خوبی است، مثل رابطه مشارطه، رابطه مراقبه. علامه احسن‌زاده عامودی این دوتا رو جز رابطه قراردادی می نویسه. من با خدا شرط می بندم که از مسیر وحدانیت فاصله نگیرم. همین عبارت آیه شریف ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. استاد میگه همین رابطه، رابطه قراردادیه دیگه. هر روز تو نمازت در قنوتت داری میگه خدایا من که حالا به مرز هدایت آوردی، سفره هدایت رو برام پهن کردی، دیگه من گرفتاری زنگارهای دل نشم، زنگ نزنه دل من، گرفتار بیحالی ها نشم. لذا حدیث هشام ابن حکم رو نقل میکند که اعلموا ان القلوب تزیق و تعود و الى اما و رداها. حواستون باشه که دل بر میگرده، دلها خار و خاشاک داده، همونطوری که کشاورز خار و خاشاک از زمین برمی‌داره. بیاید با خدا قرارداد ببندید، خار و خاشاک رو از دلتون بردارید. متاسفانه علتی گرفتاری های ما اینه که ما پدیده شوم خار و خاشاک رو جدی نمیگیریم. خار و خاشاک سر و علن داره، بعضی هاش علنی انجام میبینیم، بعضی هاش رو نمیشه دید. واقعا آدم تو صحرا هم که راه میرن بعضی خار و خاشاک ها رو میشه دید، ازش عبور میکنی، به لباست به پات گیر نمیکنه. اما بعضی از خارخاشاکا رو نمیشه دید. وقتی منزل که میای میبینی که پا سوزش داده، قسمتی از بدنت درد گرفته. من خارخاشاکا باید کدوم درس بگیرم؟ از طلاب محترمی که عرفان رو رد میکنن، اخلاق رو رد میکنن، باید کجا ببینم؟ بله، این خارخاشاکا کجا باید پیدا کنم؟ بله، جدی میگم، کجا باید این خارخاشاکا پیدا کنم؟ نباید کنار استاد صاحب نفس پیدا کنه. این باطن مخفی منو کی باید احیا کنه؟ چه کسی باید مرا مزین به انواع زیورهای معنوی کنه؟ بگم علامه حسن‌زاده نه، بگم از من جواب نه، بگم فلانی نه، پس کی؟ خدا رحمت کند استاد علامه حسن‌زاده آملی رو. می‌فرمود که این گناه صغیره و گناه کبیره به معنای این نیست که گناه صغیره رو انجام بدید، بلکه گناه صغیره از بس که مخفیه ما نمی‌شناسی، گناه کبیره ظاهره. لذا میگوید که قرارداد ببند با خدا که به هیچ وجه گناه نکنی، در عصمت بمونی. نسبت میداد به مرحوم شیخ بها که شیخ بها میگفتش که سر این که صغیره و کبیره تقسیم کردن برای خاطر این که میخواد بشر پاک بمونه، به هیچ وجه دست به گناه نزنه. اتفاقا شاهدم می آورد و من یعمل مثقال ذره شر یره، کسی یک ذره بدی بکنه، یک ذره، من ذره رو نمیشناسم، به قول علامه طباطبایی ذره رو ما نمیشناسیم، یک ذره بدی کنه، یک ذره اگر بدی کنه خیلی عجیبه ها میبینه. چرا قرآن تاکید میکنه؟ برای خاطر اینکه قرآن دوست داره بشر ذخیره خزائن الهی بشه، اون گنجینه واقعی حق، اون گوهر روان روشن، اون اقیانوس معرفت، همه تجلیات اعظم در وجودش قرار بگیره. رضا فرمود که تعلم و ما فی نفسی، خدایا تو درون مرا میدانی، تخبر و حاجتی، تو خبر از نیازهای من داری، تعرف و ضمیری، تو باطن مرا میشناسی، ولا یخفا علیک امر منقلبی و مسوای، چه دنیا باشم چه آخرت باشم برات که فرق نمیکنه، کاملا همه چیز من برای تو ظاهره، هم دنیای من هم آخرت من. بنابراین من میخوام که به سوی تو فرار کنم، فقط هرب تو الک، یک نتیجه میگیره، به سوی تو فرار میکنم، دو در مقابل تو میستم، و وقف تو بین یدک، چه قرارداد قشنگی بست، سه نیازمند مستکینن لک، به تو محتاجم، به هیچ کی محتاج نیستم، همیشه حالت زاری در مقابل تو دارم، متضرن الیک، ضمن این که حالت زاری دارم، پنج راجین اون لمالده ای که ثوابی، امیدوارم، رجای من رجاه، چه قرارداد قشنگی می‌بندن. منظور علامه از این رابطه‌ها ایناست. منظور علامه از عرفان تمام این نکاتی که نگاه می‌کنید، همه این نکات پایگاهش برمیگرده به همین نقطه، شالودش برمیگرده به همین نقطه. حواستون باشه، به هیچ وجه از خدا فاصله نگیرید، قرارداد ببندید، رو قرارداد خودشون هم عمل کنید. رضا خدای تبارک و تعالی میفرماید اوفو به عهدی اوفه به عهد کن، وفای به عهد من بکنید، منم به عهد خودم وفا میکنم. من گفتم آقا این قراردادی که تو بستی، بدون که قرارداد شما رو نمیشکنم، تمام پیمانهای تو رو اجرا میکنم، یکی پس از دیگری پیمانتون رو محکم میکنم. مگه سلمان را تاریتل به تطهیر نکردم، شده تاریتل به آیه تطهیر، تا من میشی. اگر ابوذر و مقداد را تاریتل به معرفت الهی نکردم، تا هم همینطور میشی. دختران من، فرزندان من، خواهران طلبه، به هیچ وجه گناه نکنید، به هیچ وجه غرور نگیرید. عصبی هستید، همینجا در حوزه عصبیات خودتون رو درمان کنید. ذکر یا حلیم و یا خبیر رو روزی 110 بار برای کسانی که عصبیان بگن، آرام بشن، خوب بشن. چه اونایی که تو زندگی هن، چه اونایی که تو زندگی نیستن. اونایی که تو زندگی هن باید بدانن که درس صبوریت، نگاه عاطفانه. اونایی که تو زندگی نیستن باید اینجا خودشون رو موتن آزمایش الهی قرار بدن. همینجا الان این ضعف آماده شد. خب من آمدم طلبه شدم که چی؟ خب من اگه نتوانم رسالت استقامت، ایثارگری، خوش اخلاقی، تهیوی نفس، توتن نفس رو حادی کنم، فایده نداره. فردا کسی که مرا به همسری برگزید، انتظار داره که من معیارهای حوزوی خودم رو بهش نشون بدم. من در اوج معرفتم، در اوج مناجاتم. چهارمین قرارداد دیگه اون قراردادی که علامه رو به جنون عشق برد، قرارداد حقیقی است، قراردادهای واقعی است. این قراردادهای واقعی همینقدر بهت بگم که این فریاد رو میخواد، اجعل من تلامذتک، خدایا ما رو شاگرد ائمه کن. در اصول کافی جلد 1 صفحه 121 شاگردی باید بکنیم. این شاگردی همینه. حواریون موسی به موسی میگفتن اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه انا هدنا الیک، موسی جان استاد ما باش، به سوی تو آمدیم. این شاگردیست. شاگردی و استادی بد فهمیدید. به این معنا نیستش که استاد باید بگه تو فلان گناه رو کردی به من بنویس. حرفا چیه؟ معصیت یک کار پنهانی است، خلوته. خدا دوست نداره ظاهر بشه. اون وقت من به تو بگم تو چه استادی هستی میگی به من بگو، چه راهنمایی میخوای بکنی. آنچه که وجود داره برای استاد و شاگرد اینه که استاد ذهن خالی شاگرد رو پر میکنه از روایات ناب، دل او را شایق و مشتاق میکنه به سوی انواع غذاهای متنوع قرآن و حدیث، اشتیاق او را بالا میبره. ما وقتی که درس اساتید معرفت می رفتیم تا فردا صبح حالمون خوب بود. اصلا نگاه به اینها، ولی اینکه حرفی نزنن، نگاه به اینها ما را مبهوت می کرد. چنانچه خودشون هم همین حرفا را به ما می زدن. ما نباید فکر کنیم به اینکه رابطه های واقعی و حقیقی یعنی هرچی گناه دارم به استاد بگم، گناه هم هرچی استادم همش بگه تو اون گناه رو گردی گناه، اینا نیستش که عزیز من. رابطه های واقعی و حقیقی یعنی من در محضر استاد آنچنان شاگردی کنم که تمام معنویت استاد، علم استاد در دل من مثل آب چشمه بریزد، دلم خنک بشه. چقدر جالب میگه که ظاهرت چون گور کافر پر هلل، باطنت قهر خدای عز و جل. آنچه در دل دادی از مکر و رموز، پیش ما پیدا بود مانند روز. گر بپوشی مش ز بند پروری، تو چرا رسوایی از حد می بودی؟ خیلی از موضوعات ما رو میتونه زندگی رو عوض کنه. ابن خلدون میگه که زندگی ساده بیابانی و دهاتی به خیر و سعادت نزدیکتر است از زندگی شهری. مردم شهری و متمدن در اثر شهوت و شهوت پرستی و عادت به زندگی تجملی و غوطه‌ور شدن در گرداب ارزش‌های مادی، دل و روح و جانشان به انواع پدیدی‌ها آلوده گشته است. ولی صحرانوردان چون توجهشون به دنیا در حدود تأمین معاش و ضرورت زندگی است، از این آلودگی‌ها و پدیدی‌ها و گناهان دورتر و روحشون به صفای فطری و پاکیزگی اولی و ذاتی نزدیکتر است. علامه حسن‌زاده آمودی می‌فرماید: نگاه من به تو نگاه تقاضا و درخواست نیست، بلکه نگاه من به تو نگاه ذلت و بندگی است. چون اگر به ذلت و بندگی خودم عرفان پیدا کنم، یقینا نور واقعی و ازلی و ابدی تو در دل من جاری شد. رمز شکوفایی علامه حسن‌زاده آمودی این بود که تسلیم واقعی استاد به معنای سالک توحیدی بود، نه به معنای اینکه کسی مرید او بشود. لذا وقتی خواستن دستشو ببوسن میگم من دستی ندارم تا ببوسی، برو دستی ببوس که شبانه روز در محضر خدا قرار دارد، دفتر الهی شده هست، کاتب وحی شده، خاطب وحی شده. تمام اینها به خاطر اینه که ما این رابطه های واقعیمون رو درست کنیم. رابطه های واقعی نیاز داره که یک دو شرح توحید صدوق رو درس بگیرید. بنده تحریر شرح توحید صدوق رو درس دادم، میتونید به نوارها توجه کنید. بیشتری مشکل ما همینه که ما توحیدمون ناقص، قبول کنید. اگر توحیدمون کامل بشه، یقین داشته باشید ما بیشتر به مدارج معنوی دست می‌یابیم. در خاتمه از همه شما تقدیر و تشکر می‌کنم و عذرخواهی می‌کنم که از نزدیک نتونستم خدمت همه طلاب محترم برسم. امیدوارم که در نماز شبه هایتون ما رو دعا کنید و رسالت زینبی و رسالت فاطمی رو در سطح استان مازندران که بسیار مردم متدین و آگاهی داده گسترش بدید. برای همه شما دعا میکنم و آرزوی موفقیت دارم. عزیزانی که دستن در کار این برنامه بودن و این فضا را آماده کردن، خواهرای عزیزم، شاگردان بسیار خوبم در استان که واقعا فعالیت‌های خوبی دارن، از اونها هم تشکر میکنم. برای همتون دعا میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.